بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 251.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف الذی یرضی به المحلوف له و یصدقه فیه من دون محاکمت خلاف الظاهر. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته مرحوم شیخ انصاری نسبت به اون چه که از دو فقره از فقرات صحیحه ابی ولاد استفاده کرده بود در صفحه 247 و 248 که اون دو فقره ظاهرش این بود که ملاک قیمت گذاری قیمت یوم المخالفه است، یوم القصد. در جلسه دیروز با اون نعم اول صفحه 250 خواست اون استظهار رو چکار کنه؟ بهش اشکال وارد کنه. اشکالی که جناب شیخ انصاری وارد کرد به اون استظهار این بود که ایشون فرمود شاید یوم المخالفه ای که در روایت گفته شده این خصوصیت نداشته، خواسته ذهنیت بعضی از عوام که خیال میکنن باید قیمت خرید بغل رو این آقا باید پرداخت بکنه، اون رو از ذهن این صاحب بغل خارج بکنه. بعد گفتیم خب پس چرا گفته یوم المخالفه؟ ایشون گفت یوم المخالفه رو این حساب گفته که اون در واقع دفع ذهنیت عوام اتفاق بیفته و الا ویژگی و خصوصیتی برای یوم المخالفه نیست. دو تا معید ایشون آورد برای همین تأیید این وحنی که بیان کرد. معید اول رو دیگه تکرارش نمی کنم. تو معید دوم دوستان حرف ما چی بود؟ این معید دوم رو که الان می بینید میخوام تکرار کنم، خلاصه هم عرض می کنم خیلی، اما نیازش داریم چون بحث امروزمون در ذیل همین معید دوم داره جلو میره، حتما باید حضور ذهن بالفعل داشته باشید. تو معید دوم چی گفتیم؟ تو معید دوم ما عرض کردیم امام وقتی خواستن در جواب قول سائل که گفت من یعرف ذلک، قیمت رو کی معین میکنه جواب بدن، چی فرمودن؟ فرمودن یا مالک قسم بخوره که اگر قسم خورد بر اساس قسم او شما عمل کن، یا شاهد بیاره که اگر شاهد آورد حرفش ثابت میشه. خب اگر ما ملاکمون یوم المخالفه باشه، یعنی یوم المخالفه ویژگی داشته باشه، خصوصیت داشته باشه، گفتیم این حرف امام از دو جهت مخالف مقتضای اون چیزی است که ما در کتاب القضا گفتیم، یعنی با اون چه که در کتاب القضا گفته شده از دو جهت تعارض پیدا میکنه، مشکل ایجاد میشه. اون دو جهت چی بود؟ یک جهت این بود که دلیل نداشت امام بفرماید قول قول مالک، مالک قسم بخوره. کی دوستان میگن مالک و صاحب بغل قسم بخوره؟ وقتی که مالک منکر باشه. و آنی که ما هر چی عرض کنم نگاه میکنیم میبینیم مالک معمولا قیمت بالاتر رو میگه و چون قیمت بالاتر رو میگه طرف مقابلش میشه منکر زیاده، چون اصل عدم زیاده است، و قول مالک میشه مخالف اصل. وقتی مخالف اصل شد میشه مدعی نه منکر. این مشکل. مشکل دوم این است که ولو بر فرض فراز اول روایت ما بگیم آقای مالک منکر است و باز قسم بخوره، دیگه وجهی نداره بعدش بفرماید بیانه بیاره. آخه منکر که بیانه نمیاره که، منکر باید قسم بخوره. چرا ما فرمود بیانه بیاره؟ بیانهشو میپذیریم. اینا حرفایی بود که ما در مورد این فراز داریم، گفتیم این با موازین کتاب القضا جور در نمیاد. حالا تو بحث امروزمون، اول بحث امروزمون اینجاست. حالا ایشون میدونی چی میفرماید؟ میگه ممکنه یه کسی این تیکه روایت رو یه جوری توجیهش بکنه که با یوم المخالفه جور در بیاد، مشکلی ایجاد نشه، با موازین کتاب القضا جور در بیاد. میگیم چجوری؟ ایشون میفرماد توی این تیکه روایت که دیروز براتون خوندیم در مؤید دوم، امام چی فرمود؟ امام فرمود یا مالک قسم بخوره بگید، یا شاهد بیاره. ها؟ خب شاهد آوردنش که به خودی خود مشکل نداشت. چرا دوستان شاهد آوردن مالک مشکل نداره؟ چون مالک مدعیست، مدعی هم با شاهد بیاره. گیر اساسی ما تو اون فراز اول بود که امام به این آقا فرمودن چی؟ مالک قسم بخوره. قسم که خورد تو حرفشو بپذیر. البته اگر او قسم نخورد رد یمین کرد، تو قسم بخور او بپذیره. اینطور گفتن دیگه. اون قسمه مشکل ایجاد کرده. قسم رو هم ما اینجوری توجیهش میکنیم، میگیم آقا اصلا این که امام علیه السلام فرمود اما ان یحلفه هو علی القیمه، این قسم قسمه، قسمه توی دادگاه و برای اثبات حکم نزد قاضی نیست. این قسم دوستان که امام علیه السلام فرمودن عرض کنم مالک قسم بخوره و شما بپذیرام، این حمل می شود بر قسمهای متعارفی که طرف مقابل حالف بهش راضی می شه. یعنی امام می دونید چی می خوان بگن؟ نمی خوان بگن آقا تو باب قضاوت این قسم بخوره چون منکره. نه، میگن اگر او قسم خورد و به قسمش تو راضی شدی و قانع شدی، خب پورشوش بده. اگر او قسم نخورد به تو گفت تو قسم بخور من می پذیرم، خب تو قسم بخور اون بپذیره. این قسم قسم متعارفی است که طرف مقابل معمولا بهش راضی میشه. یعنی از کتاب القضا و دادگاه و قاضی و این حرفا مدعی و منکر در بیاد. اگر من و شما سر یه چیز اختلاف داشته باشیم، من قسم بخورم به خدا و قرآن و امثال اینا که قیمت اینقدر بود شما هم قبول کنی، این کافی نیست؟ پاک شما قبول کنی کافیه دیگه. این قسم از اون قسمای عرفی است، قسمای متعارفی که ربطی به دادگاه و منکر و مدعی نداره. فقط ممکنه شما سوال کنید که خود چرا امام فرمودن صاحب بغل اول قسم بخوره، بعد اگر او قسم نخورد رد یمین کرد، بعد شما قسم بخور. ایشون میفهمد شاید این به خاطر این است که معمولا صاحب بغل به قیمت بغل خودش آگاه تره. معمولا صاحب مال به قیمت مال خودش آگاه تر از دیگرانه. الان من که قیمت خونه شما رو نمیدونم، شما که قیمت خونه من رو نمیدونی که، اما شما معمولا قیمت خونه خودت رو میدونی، از چند و چوندش خبر داری، هر کی مال خودش رو آگاه تره. لذا امام فرمودن یا صاحب بغل قسم بخوره و شما بپذیر، یا اگر او رد یمین کرد و شما قسم خوردی و او پذیرفت کار تمامه. اما اگر از قسم متعارف و کوچه بازاریش در اومدید، خواستید بیاید دادگاه و بحث مدعی و منکر پیش اومد، اون وقت یه صاحب بغل مدعی است، او باید شاهد بیاره. من خیلی تلاش کردم این رو بازسازیش بکنم. جناب شیخ انصاری می‌فرماید حمل این قسم بر قسم‌های متعارف به قول من کوچه بازاری و خارج از باب مدعی و منکر دادگاه خلاف ظاهر. فقط همینو میگه وارد میشه. نگاه کنید، دو سه خط بیشتر نگفتم. و حمل الحلف هنا، این که ما حلف را در این عبارت روایت صحیحه ابی ولاد حملش بکنیم، علی الحلف المتعارف الذي يرضى به الملهوف له. الملهوف له دوستان یعنی کی؟ یعنی طرف مقابل حالف. من که قسم میخورم شما میشی ملهوف له. حمل کردن قسم در این روایت، تو این فراز بر قسمی که متعارف است و راضی میشه به اون قسم طرف مقابل و یصدق و حوفی و تصدیق میکنه اون طرف مقابل حالف را در اون قسم، مندون محاکمتن. دوستان مندون محاکمتن یعنی بدون بحث قضاوت شرعی، بدون نظر به اینکه کی مدعیه کی منکره. نه، کوچه بازاریش این قسم خورد، طرف مقابلم قبول کرد. حمل حرف برای همچی چیزی بین دو خط تیره رو بردارید، خلاف الظاهر. این خلاف ظاهر خبر چیه؟ حمل دیگه. این حمل حلف بر حلف متعارف خلاف ظاهره. بین دو خط تیره چی میگه؟ میگه و تعبیر و بردهی الیمین علی القاصه. یه کسی میپرسه خب اگر این حلف حلف کوچه بازاریه و حلف توی دادگاه مدعی منکر قاضی این حرفا نیست، پس چرا امام فرمود اگر او قسم نخورد و رد یمین کرد؟ میگه این که تعبیر کرد تو روایت به ردهی الیمین، یعنی برد کردن صاحب بغل و مالک یمین را بر قاسم، من جهت ان المالک اعرف به قیمت بغله. این از این جهته که معمولا مالک اعرف به قیمت بغل خودش هست، فکأن الحلف حق له ابتداءا، گویا حلف اول حرف اونه چون اون اعرفه. اگر او قسم نخورد و قسم رو برگردون که این قسم بخوره، این قسم بخوره و طرف مقابل که قبول کرد کار رو تمام کنه. خلاصه دوستان، ما اگر قسم رو عرض کنم از باب دادگاه بیرون بکشیم مشکلمون حله. مشکل فقط این است که حمل این حلف بر حلف متعارف عرض کنم خلاف ظاهره. تمام شد. دوستان و بزرگوار، بحث امروزمون، یعنی این تکیه الان براتون خوندم، اینو بذارید کنار، برگردید به قبلش. ما هنوز در اون چه که آخر جلسه گذشته در این معید دوم ذکر کردیم، ما هنوز یه مشکل داریم و اون مشکل میدونی چیه؟ اون مشکل این است که ما گفتیم این دو جهتی که با موازین کتاب القضا جور در نمیاد مال صورتی است که ما ملاکمون در قیمت گذاری قیمت بگیر یوم المخالفه باشه. صفحه 251، همین صفحه سطر پنجم رو نگاه کنید، گفتیم فان الابره لو کان به خصوص یوم المخالفه لم یکن وجهان برای این دوتا، یعنی از دو جهت با کتاب القضا جور در نمیاد. اما هنوز برای شما معین نکردیم، روشن نکردیم، توضیح ندادیم که چرا این دو جهت مشکل با موازین کتاب القضا در صورتی پیش میاد که ما ملاک و میزانمون چی باشه؟ یوم المخالفه باشه. حالا اگر ملاک و میزانمون مثلا یوم التلف باشه، این دو جهت مخالفت با موازین کتاب القضا پیش نمیاد. ممکنه یک کسی بگه آقا چه یوم المخالفه باشه، چه ملاک و میزان یوم التلف باشه، چه اعلال قیم باشه، هر چی باشه، این دو جهت مخالفت با موازین کتاب القضا هست. پس دیگه شما نمیتونید بگید آقا این دو جهت مخالفت با موازین کتاب القضا لوکان الابره به خصوص یوم المخالفه. اینو چجوری جواب بدیم؟ این جوابش دوستان از این حاضا به بعد اومده. ایشون میخواد بگه اگر ملاک سنجش قیمت یوم المخالفه نباشه، بلکه ملاک سنجش قیمت یوم التلف باشه، دیگه میتونیم این مشکل رو رفع بکنیم. چجوری رفع بکنیم؟ بحثمونه ها، تازه میخوایم شروع کنیم. فعلا اصلش رو متوجه بشید، بیاید تو فضا. جناب شیخ انصاری ادعاش اینه، حالا تا این ادعا رو ثابت کنیم، میگه آقا این دو جهت مخالفت با موازین کتاب القضایی که دیروز گفتیم، ما امروزم تکرارش کردیم، مال وقتی است که میزان یوم المخالفه باشه، نه مال وقتی که ملاک و میزان ما در سنجش قیمت قیمت یوم التلف باشه. اگر قیمت یوم التلف باشه راه توجیه داره، یعنی میتونیم یه توجیهی بیاریم که این دو جهت مخالفت با موازین کتاب القضا پیش نیاد. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، چجوری شما میگی اگر ملاک یوم التلف باشه این مشکل پیش نمیاد؟ اینو الان میخوام توضیح بدیم. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید ایشون میفرماید که ما فرض میکنیم، حواست با منه، فرض میکنیم ملاکمون در سنجش قیمت یوم التلف باشه. با این فرض میخوایم یه عبارت معنا کنیم. ایشون میگه اگر ملاک و میزان ما قیمت یوم التلف باشه، تو این عبارتی که امام اول فرمودن مالک قسم بخوره و تو قبول کن یا او شاهد بیاره و حرفش رو ثابت کنه، این عبارت رو اینجوری توجیه میکنیم. میگیم آقا اون تیکه اولی که امام فرمودن اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک فان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه، اون تیکه میدونی مال کجاست؟ مال جاییست. خوب عرضم رو دقت کنین، مال جاییست که مالک و قاصب اختلافشون تو تنزل قیمته. یعنی امام فرمودن اگر شما اتفاق دارید، یعنی هر دو توافق دارید یا از خارج اطلاع دارید بر چی؟ بر قیمت بغل سابقا، یعنی هر دوتون قبول دارید که سابقا قیمت بغل این تومن بوده، اینو هیچ کدوم اختلاف ندارید. دعوا سر اینه که یکی میگه بابا این درسته قبلا 2 میلیون میارزیده اما بعدا قیمتش تنزل پیدا کرده، اما صاحب بغل میگه نه بابا تنزل قیمتی در کار نیست، این قیمت همون قیمتیه که سابق بوده. یعنی در این که سابقا قیمت یه مقدار خاصی بوده توافقه، اما تو تنزل قیمت اختلافه که مالک طبیعتا میگه تنزل قیمت اتفاق نیفتاده، اما ضامن میگه اتفاق افتاده. من از شما سوال میکنم دوستان و بزرگوار، تو این فرض با این بیانی که داشتیم کی منکره کی مدعی؟ باریکلا، مالک میشه منکر. میدونی چرا؟ چون تو اصل قیمت سابق که هر دو توافق دارن، بحث سر این است که آیا تنزل پیدا کرده یا نه. اصل چیه دوستان؟ اصل تنزل یا عدم تنزل؟ اصل عدم تنزل، یعنی اصل نیست که همون قیمت سابق باقی مونده. پس قول مالک که میگه تنزلی اتفاق نیفتاده میشه مطابق اصل، قول مالک که شد مطابق اصل میشه منکر، و لذا امام فرمودن اون قسم بخوره. پس این که امام فرمودن مالک قسم بخوره مال صورتی است که دعوا این باشه، اما بعد که امام علیه السلام فرمودن او یأتی صاحب البغل به شهوده، صاحب بغل شاهد بیاره، مال یه دعوا دیگه است، نه مال این دعوایی که الان بیان کردیم. او یأتی مال چه دعوایی است؟ چون وقتی میگیم مالک شاهد بیاره معناش این است که مالک رو چی فرض کردیم؟ کمکم کنید آقا، مدعی فرضش کردیم که میگیم شاهد بیار دیگه، یعنی باید یه دعوایی فرض بکنیم که آقای مالک بشه چی؟ بشه مدعی. اون دعوا چیه؟ ایشون میفرماد صورت دوم که امام میفرماد مالک شاهد بیاره، مال صورتی است که در قیمت سابق بغل اختلاف دارن، با این که هر دو اتفاق دارن که قیمت تا یوم التلف تغییر نکرده، یعنی هر دو قبول دارن که تو این مدت قیمت ثابت بوده، یعنی از زمان قصد، از زمان اکتراد تا الان قیمت یکی بوده، قیمت بالا پایین نرفته. اما این که قیمت در یوم الاکتراد یا یوم المخالفه چه قیمتی بوده، اون اختلافه. مالک طبیعتا میگه قیمت چقدر بوده؟ بالا بوده. ضامن میگه قیمت پایین بوده. ها؟ و اینجا دوستان شما به من بگید کی میشه مدعی کی میشه منکر؟ مالک میشه مدعی. میدونی چرا میشه مدعی؟ چون او معمولا قیمت زیاده رو میگه و اصل عدم زیاده است. تو قیمت سابق اصل عدم زیاده است و چون مالک میشه مدعی، امام فرمود او یأتی صاحب البغل به شهوده. در واقع میدونی چه اتفاقی افتاد؟ خوب عرضم رو دقت کنید، جناب شیخ انصاری میفرماید اگر ملاک ما قیمت یوم التلف باشه، یعنی قیمت یوم التلف رو ما میخوایم بسنجیم، خب تو قیمت یوم التلف میگیم اونجایی که امام فرمود قسم بخوره مال وقتی است که قیمت سابق برای یوم التلف رو ما توافق داریم. صحبت سر این است که تنزل پیدا کرده تا یوم التلف یا تنزل پیدا نکرده. اصل عدم تنزله، چون اصل عدم تنزله است قول مالک میشه مطابق این اصل، چون معمولا مالک میخواد قیمت بالاتر رو بگیره دیگه، لذا او باید قسم بخوره. اما اونجایی که امام میفرمان مالک باید شاهد بیاره، مال وقتیست که قیمت تا یوم التلف رو میدونیم تغییر نکرده، قیمت سابقش مورد اختلافه، یوم الاقتراع یا یوم المخالفه، اون قیمت مورد اختلافه که مالک معمولا قیمت بالاتر رو میگه. و چون مالک قیمت بالاتر رو میگه و اصل عدم زیاده است، قولش میشه مخالفه است، و قولش که شد مخالفه است میشه مدعی. مدعی که شد باید بیانه بیاره، شاهد بیاره. و در واقع دوستان اینجوری نهایتا نتیجه میشه که امام علیه السلام حکم دو صورت از صور اختلاف رو بیان کردن، که هرچه حالا ممکنه صور اختلاف دیگری هم باشه که امام حکمش رو بیان نکردن، که حالا ایشون یه موردم مثال میزنه، اون مورد رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. و هازا به خلاف ما لب اعتبرنا یوم التلف. دوستان بزرگوار، بالا سطر پنجم همین صفحه گذاشت فان الابر لو کان به خصوص یوم المخالفه، زیر اون خط بکشید. اینجا هم که داره هازا به خلاف ما لب اعتبرنا یوم التلف، اینجا هم زیرش خط بکشید. یعنی میگیم اون دو جهت مخالفت با موازین کتاب القضا مال وقتی بود که یوم المخالفه رو ما ملاک قرار بدیم، اما اگر یوم التلف باشه اون دو جهت مخالفت نیست. چرا؟ فانه یمکن ان یحمل، زیر یحمل یه خط دندونه دار بکش، سطر آخرم که داره و یکونه سماع البینه، زیر اون یکونم خط دندونه دار بکش، یکونه عطف به یحمل است. فانه یمکن ان یحمل توجه الیمین علی المالک، ما حمل بکنیم، حمل بشود توجه قسم بر مالک که امام علیه السلام تو فراز اول فرمودن، بر چی حمل بشه؟ الا ما از اختلفا فی تنزل القیمه یوم التلف مع اتفاقه ما اول اطلاع من الخارج الا قیمتی سابقه. اینا توافق دارن یا اطلاع از خارج دارن که قیمت سابقا این مقدار بوده، هر دو قبول دارن، اما تو تنزل قیمتش اختلاف دارن. خب ولا شک این ازن ان القول قول قول المالک. چرا؟ چون مالک اینجا قولش مطابق اصله، مالک میگه تنزل قیمت پیدا نکرده، اصلا عدم تنزل قیمت دیگه، وقتی قولش شد مطابق اصل میشه منکر، ولی تو باز قسم بخوره. و یکونه، این یکونه اصل به یحمل است، سماع البینه، دوستان سماع بیانه یعنی او یعتی صاحب البغل به شهودن که امام فرمود، یعنی امام تو فراز دوم فرمود شاهدشو ما میپذیریم، بگیم آقا این پذیرفتن بیانه ی آقای مالک ها فی صورت اختلاف ما فی قیمت البغل سابقا، این مال یه صورت دیگه است. صورت دیگه اونجاییست که اینا نسبت به قیمت این بغل سابقا اختلاف دارن، یعنی یوم التلف رو الان کار نگیرید، سابقه برای یوم التلف مثلا یوم المخالفه، یوم الاقتراع، اونجا اختلاف دارن که قیمت چقدره، مع اتفاقه ما علی بقائه علیها الی یوم التلف، با اینکه هر دو قبول دارن که از یوم المخالفه یا یوم الاقتراع تا الان که یوم التلف باشه قیمت هیچ تغییری پیدا نکرده. دعوا سر اینه که اون موقع چقدر بوده، فتکون، که اگر این حرف قبل از فتکون، که اگر این حرفو زدیم دوستان کی میشه مدعی، کی میشه منکر؟ مالک میشه مدعی. چرا؟ چون مالک داره ادعا میکنه زیاده قیمت رو و اصل عدم زیاده است، اصل عدم زیاده است، چون اصل عدم زیاده است و مالک ادعای خلاف اصل میکنه میشه مدعی. خب اگر دوستان ما فراز اول رو بردیم توی اختلاف، فراز دوم رو بردیم توی اختلاف دوم، نتیجه چیه؟ فتکون الروایه قد تکفلت به حکم صورتین من صور تنازعهما، در واقع روایت تکفل پیدا کرده، متکفل این شده که حکم دو صورت از صور تنازع ارکان مالک و قاسب رو بیان بکنه و یبقا بعض الصور، بعضی از صور هم خب باقی میمونه که روایت نفرموده. مثلا حالا این دیگه مثال ها، این مثل و دعوا رو تا دو خط اگر از عرض کنم کتابم حذفش کنید هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. مثل ادعای مالک زیاده قیمت را در یوم الطلب نسبت به یوم المخالفه، یعنی مالک بیاد چی بگه؟ بگه آقا قیمت از یوم المخالفه تا یوم الطلب زیاد شده، یه همچی ادعایی بکنه. ایشون میگه ولعل حکم این ادعا اعنی حلف القاسم یعلم من حکم اکثر المذکور فی الروایه، شاید این از حکم اون دو صورتی که روایت بیانش کرده خود به خود معلوم میشه. دوستان بزرگوار، این که میگه حکمش از اون دو صورت معلوم میشه، از کدوم دو صورت؟ یعنی از کدوم یک از اون دو صورت؟ از صورت اول. آخه صورت اول ما گفتیم که اگر عرض کنم بحث سر تنزل قیمته، کی مدعی تنزل قیمته؟ بگی آقای قاسم و مالک منکره. خب حالا اگر تنزل قیمت نبود، بگی افزایش قیمت بود. خب افزایش قیمت رو کی ادعا میکنه؟ مالک ادعا میکنه، و لذا طرف مقابلش باید قسم بخوره. بگیم آقا اون این رو هم معلوم میکرده، لذا این صورت رو مثلا امام علیه السلام نفرمودن. خب تمام شد. دوستان بزرگوار، ما هنوز که هنوز این بحث رو نتونستیم جمعش کنیم. میدونی چرا؟ به این دلیل که ما الان برای این که بگیم اون دو جهتی که قبلا میگفتیم مخالفت با موازین کتاب القضا داره، گفتیم اگر یوم التلف ملاک باشه میتونیم اون دو جهت رو مشکلش رو حل کنیم. به چه صورت حل کنیم؟ به این صورت که بگیم حلف مالک مال یک صورته، شاهد آوردن مالک مال یک صورته دیگه است، مال یه دعوای دیگه است. خب یه کسی میگه آقا همین حرف شما در جایی هم که یوم المخالفه ملاک و میزان است بزنید، یعنی بگید حتی در جایی که ملاک و میزان ما یوم المخالفه باشه، بازم میگیم حلف مالک مال یه ادعاست، شاهد آوردن مالک مال یه ادعای دیگه است. خب این حرف رو اونجا هم بزنید، چرا اونجا نمیزنید؟ نمیدونم تونستم حرفم رو جا بندازم یا نه. فعلا میخوام ارتباط این مباحثی که تا حالا خوندیم با این اما علی تقدیر براتون ایجاد کنم. مطلب کتاب رو هنوز ورود پیدا نکردم. ببینید آقا برگردیم، چاره ندارم برای این که مطلب جا بیفته ها. ما ابتدا چه کار کردیم؟ گفتیم اگر ملاکمون قیمت یوم المخالفه باشه، دو جهت مخالف کتاب قضا موازین کتاب قضا پیدا میکنیم. خب بعد یه کسی گفت خب اگر یوم التلف هم باشه همین دو جهت وجود داره. ایشون گفت نه، اگر ملاکتون یوم التلف باشه یه جوری میتونیم توجیهش کنیم. چجوری توجیهش کنیم؟ به این صورت که بگیم دو تا دعواست. یه کسی حالا اومده میگه آقا خب تو جایی هم که یوم المخالفه ملاکه، بگو دو تا دعواست که اون مشکل پیش نیاد در یوم المخالفه. درست شد؟ حالا ایشون میخواد اینو جواب بده، این اما علی تقدیر این سه خطا میخواد اینو جواب بده. چی میگه ایشون؟ ببینید دوستان، ایشون میگه اگر قیمت یوم المخالفه ملاک و میزان باشه و ما بخوایم، حواست با منه، اگر ملاکمون قیمت یوم المخالفه باشه و ما بخوایم مالک رو منکر فرض بکنیم، برای چی مالک رو منکر فرض کنیم؟ تا اینکه امام فرمود قسم بخوره توجیه بشه دیگه. ها، چون امام فرمود تو قسمت اول و فراز اول گفت مالک قسم بخوره. خب مالک کی قسم میخوره؟ وقتی که منکر باشه. حالا ما باید یه ادعایی رو اینجا فرض بکنیم که مالک بشه چی؟ بشه منکر. اگر یوم المخالفه دوستان ملاک باشه، میزان باشه، شما باید فرض بکنید که قبل یا بعد از یوم المخالفه این دو نفر یعنی مالک و قاسم بر یک قیمت خاصی توافق داشتن و بعد قاسب بیاد ادعا بکنه که در یوم المخالفه قیمت نسبت به قیمت مورد توافق تنزل پیدا کرده، که بعد شما بتونید بگید مالک منکر این تنزل قیمته، و بعد میگید قسم بخوره. دوباره عرض میکنم، شما باید چه فرضی بکنید که مالک بشه منکر؟ باید فرض بکنید که قبل یا بعد یوم المخالفه، حالا مثلا قبلش، بعدش رو ول کنید ذهنتون رو خراب نکنم، قبل از یوم المخالفه این دو نفر توافق داشتن بر این که این بغ مثلا 1,000,000 ارزش داشته، این توافق رو داشتن، بعد تو یوم المخالفه تنزل پیدا کرده، یکی مدعی تنزل یکی منکر تنزل. خب اگر یه همچی فرضی بتونیم بکنیم که بعد بگیم آقای مالک منکر تنزل قیمته، و چون منکر تنزل قیمته باید قسم بخوره، ایشون میگه باید همچی فرضی بتونید بکنید، و حال اینکه این فرض تو این روایت بعیده. چرا دوستانی همچی فرضی بعیده؟ چون یوم المخالفه دوستان قبلا میگفتیم با یوم الاقتراع یکیست، این که هر دو توافق داشته باشن بر این که یه ما قبلش دو ما قبلش که اینا این ارتباطی با هم دیگه نداشتن توافق داشته باشن که این بغل یه قیمتی داشته و بعد تنزل پیدا کرده، یه همچه اختلافی بعید به نظر میرسه. آخه ببینید اگر یوم تلف باشه بعید نیستا، میدونید چرا؟ چون اگر یوم تلف باشه میگم آقا یوم المخالفه یا یوم الاقتراع اینا توافق داشتن که قیمت چقدره، یعنی وقتی رفت بازار این بغل رو کرایه کنه قیمتشو تو بازار فهمید چقدره، این قبول داره که اون موقع قیمتش اینقدر بوده، اون یکی هم قبول داره، اما تا یوم تلف یکیشون ادعای تنزل قیمت میکنه دیگری منکر، اونجا میشه. اما یوم المخالفه همون روزیست که این آقا کرایه کرده برداشته برده، عرض کنم خدمت شما طرف قصر بنی حویره، این که قبلش یا بعدش یه توافقی بر قیمت بوده اما در خصوص یوم المخالفه یکیشون بخواد ادعای تنزل قیمت بکنه دیگری ادعای تنزل قیمت رو نپذیره و منکر بشه، این بعید میرسه در این بعید به نظر میرسه در این روایت. ولذا چون ما نمیتوانیم صورتی رو فرض بکنیم بر اساس اینکه یوم المخالفه قیمتش ملاک باشه ها، نمیتونیم صورتی رو فرض بکنیم که مالک بشه منکر، ما نمیتونیم روایت رو توجیهش کنیم. سه خطه بخونم: و اما علی تقدیر کون الابره فی القیمه به یوم المخالفه، اما بر فرضی که ملاکمون در قیمت یوم المخالفه باشه، فلا بد من حمل روایه علی ما اذا اتفقا علی قیمت اليوم السابق علی یوم المخالفه عذ الله على يوم لليوم المخالفه ود القاسب نقصانه عن تلك يوم المخالفه. یعنی این فلا بوده رو تا اینجا این دو صد برای چی فلا بوده؟ برای اینکه ما آقای مالک رو چی فرض بکنیم؟ منکر فرضش بکنیم و بتونیم قسمی که امام فرمود مالک بخوره توجیهش کنیم. چاره ای نداریم برای توجیه قسمی که مالک امام فرمود بخوره، چاره ای نداریم که حمل کنیم روایت رو بر صورتی که این دو نفر توافق دارن بر قیمت سابقه بر یوم مخالفت یا لاحقه بر یوم مخالفت، یعنی بگیم قبلش یا بعدش اینا بر یه قیمتی توافق داشتن. اما قاسب چه ادعایی بکنه؟ ببین میگه ود القاسب، وقتی میگه ود القاسب یعنی مالک چیه؟ منکر بشه. بعد قاسب بیاد یه همچه ادعایی بکنه، ادعای نقصان قیمت رو بکنه از اون روز مخالفت. خب اگر یه همچه چیزی رو میتونستیم فرض بکنیم احتمال بدیم خوب بود. ایشون میفرماد ولا یخفا بعدو، کمکم کنید دوستان. چرا میگه لا یخفا بعدو؟ توضیح دادم بعدش از این جهته که اگر یوم التلف نسبت به قبلش بود جا داشت. چرا؟ چون قبلش میشه یوم المخالفه، میشه یوم الاقتراع، و بعدی نداره که این دو نفر در یوم الاقتراع یا یوم المخالفه نسبت به قیمت بغل توافق داشته باشن. اما اگر یوم المخالفه شد، یعنی همون اولی که کرایه کرده و برداشته برده، اگر اول اون شد، شما بخواید فرض بکنید قبل از اون در زمانی که اصلا کرایه ای در کار نبوده اینا توافق بر قیمت داشتن این قلت مورد داره، بعید به نظر میرسه، یعنی صورت صورت بعیدی است. و لذا میگه ولا یخفا بعدو و ابعد منها. یه نکته دیگه هم عرض کنم سوالاتون رو جواب بدم، این دو سه خط هم دقت کنید. اصل عرض ما تمام شد دیگه، یعنی اون مطلبی که ما تو معید دوم گفتیم تمام شد. حالا ایشون میفرماد ممکنه یه کسی بیاد بگه آقا اصلا این روایت که امام فرمودن که عرض کنم خدمت شما آقای مالک قسم بخوره و شما بپذیر، یا اگر رد قسم کرد شما قسم بخور و او بپذیره، یا شاهد بیار، ها ایشون میفرماد ممکنه ما بگیم که این روایت رو ما باید جدای از کتاب القضا معناش کنیم، بگیم آقا موازین کتاب القضا جای خودش سر جای خودش درسته، اما این روایت با موازین کتاب القضا مخالفت داره، اما داره که داره، این استثناست، اصلا از کتاب القضا استثناست. امام به مالک گفتن قسم بخور ولو مدعیست، اما این مورد استثناست. ایشون میفرماد اگر کسی بخواد این حرفو بزنه که این مورد استثناست، یه تافته جدا بافته از موازین کتاب القضاست، این دیگه بعیدتر از این بعدی است که الان عرض کردیم. و ابعد منه، یعنی بعیدتر از این بعدی که الان گفتیم، حمل النص على التعبد، این که ما این روایت رو بر تعبد حملش بکنیم. و جعلو، این جعلو رو عطف به حمل بکنید، یعنی ابعد از این بعد مورد قبلی این است که ما قرار بدیم حکم را در خصوص دابه مقصوبه یا مطلقا. این یا مطلقا یعنی چی دوستان؟ یعنی مطلق مقصوب، چه دابه چه غیر دابه، یعنی بگیم آقا این روایت در خصوص دابه مقصوبه یا نه در هر قصبی چه دابه چه غیر دابه، مخالفا للقاعدت المتفق علیها نصفن و فتوان در کتاب القضا. یعنی این یه تافته جدا بافته است، امام اینجا یه حکمی کردن ولو مالک مدعی است، اما گفتن قسم بخوره، گفتن مالک مدعی چه قسم بخوره چه شاهد بیاره حرفش پذیرفته شده، ولو خلاف کتاب القضا است اما بپذیریمش. من کون البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. دوستان این من کون بیان چیه؟ بیان اون قاعده است، قاعده اتفاقی در باب قضا چیه؟ قاعده ای که ما در باب قضا داریم این است که بیانه مال مدعی است، یمین هم مال منکره. کما حکیه عن شیخ فی باب الاجاره و القصد. این کما حکیه دوستان، حکیه نائب فاعلش میخوره به این حمل، یعنی حمل نصب بر تعبد حکایت شده از جناب شیخ طوسی در دو باب اجاره و قصد، که البته ما این رو بعید بلکه ابعد دانستیم از مورد قبلی. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. چه خرابش کردیم دیگه؟ ببینید آقا برگردید صفحه 247، ایشون روایتو که تمام کرد چیکار کرد؟ من این گزارش بدم. روایتو که تمام کرد گفت محل الاستشهاد فیه فقرتان. استشهاد برای چی؟ برای اثبات میزان بودن یوم المخالفه، یوم القصد. دو تا فقره رو ایشون آورد، بعد یه اشکالاتی مطرح شد که اون اشکالات رو پاسخ داد که اون دو فقره رو کار کنه تثبیتش کنه. اما اول صفحه 250 استدراک کرد، یعنی با نعم یمکن ان یوهنم استظهرناه من الصحیحه، میخواد بگه ممکنه ما یه حرفی بزنیم که استظهاری که از اون دو فقره کردیم زیر سوال بره. نعم یمکن حرفش این بود دیگه، بعد یه حرفی زد، دو تا معیدم براش آورد و رد شد. یعنی نهایتا مرحوم شیخ نگو بالاخره من اون دو فقره رو قبول دارم، یا یعنی این وهن بعدشو، یعنی یک بحث علمی کرد نه بحث فتوایی. گفت ما دو تا فقره داریم که اونا ظاهرش اینه، از این طرف هم برای استظهار از اون دو فقره در اثبات یوم المخالفه یه وهمی هم داریم، همین دیگه. ما از کتاب بیشتر از این در نمیاریم، حرف کتاب همینه تا اینجا. بله نه هم که معید نبود که، دومی معید نعم بود، خود نعم چی؟ دومی آخه ما تو نعم یمکن ان یوهنه گفتیم دوتا معید برای این وحن داریم، دوتا معیدمون معید وحن بود، خود وحن چی؟ خود وحن که معید نگفت که، گفت نعم، نعم هم استدراکه، یعنی برگشت از اون حرف قبلی. دوستان بزرگوار من دیگه عبارت براتون نمیخونم، فقط یه گزارش بهتون بدم از صفحه 240، این اول از سابع، از اول از سابع ما چه کار کردیم؟ بحثمون در این بود که اگر قنچه تلف شده در بیع فاسد قیمی باشه باید چی بدیم؟ باید قیمت بدیم، درست شد؟ دو سه صفحه بعدش یعنی صفحه 243 صحبت در این شد که این قیمت، قیمت چه زمانیست. آخر صفحه 243 از پایین سطر چهارم داشتیم، فالمحکی فی غایت المراد، بگو فالمحکی فی غایت المراد عن الشیخین و اتباعهما تعین و قیمت یوم تلف. این قول اول بود، یا تو مشه همونجا هم گفتم بنویسید قول اول، اینجا اگرم ننوشتید بنویسید، ننوشتید بنویسید قول اول یوم تلف. بعد دوستان ورق بزنید دو صفحه بعد، اول روایت وسط صفحه 245 داشتیم فل مهم، اونجا بالاش بنویسید قول دوم زمان قیمی به قیمت یوم القصد یا یوم زمان. از اونجا تا بحث امروزمون که تمام شد، تمام تلاشمون چی بود دوستان؟ این که بگیم ملاک قیمت یوم التلف نیست، بلکه ملاک قیمت یوم القصد به یوم المخالفه است، که از روایت ابی ولاس استفاده کردیم. اینجایی که فردا میخوام براتون بخونم از افهم انزالت، بالاش بنویسید دلیل، عرض کنم قول سوم اعلل قیم، یعنی ما از اول بحث فردا میخوایم اینو ثابتش کنیم، ادله ای رو براتون بیاریم که اعلل قیم رو ملاک و میزان سنجش قیمت برای قیمیات میدونه، که شش تا دلیل ایشون میاره، برخی شو رد میکنه، بعضی هاشو مسکوت میگذاره، که انشالله فردا براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.